برخورد از مهنامه و سیاستنامه منتشر کردن. دوره سوم فکری ایشون به زعم من شروع شده، دوره‌ای که بسیار استراتژیک هست، بحثای گذار روشن داره از بحثای ایدئالیستی فکری بگیری به سمت بحثای استراتژیک، و این جشنامه احترامی هست به این گذار، و این برنامه هم نخستین برنامه‌ای هست که در دورانی برگزار میشه که دکتر تبادلی در مورد ایران صراحت بیشتری دارن. عرضم بیش از این دیگه به اسمام نکشه. مشکرم از هر دوشی تشریف آوردید.
اشاره هایی به این نکته های ظریف و سخت پیچیده ویژگی های تحول تاریخی ایران در برخی نوشته های تاریخی تا یورش مغولان آمده، اما از آنجا که تاریخ در ایران پیوسته بخشی از ادب فارسی بوده، معنای آن اشاره های تاریخی به واقعیت تاریخ ایران مورد توجه قرار نگرفته و ایضاح نظری آنها ممکن نشده است. اینک با شدت و ظرفایی که بحران چگونه ایرانی بودن پیدا کرده است، نمیتوان به بحث نظری در بنیادهای تمدن و فرهنگ ایرانی بی اعتنا ماند، زیرا شبه بحران به عنوان شرط امکان اندیشیدن در آستانه در ایستاده است. فهم ملی از ایران باید اینک به ضرورت مبتنی بر نظریه‌ای درباره ایران به عنوان یک مشکل باشد. در سده‌های گذشته ایران موضوع تأملی در ادب فارسی و در دهه‌های گذشته ایران مسئله‌ای در علوم اجتماعی بود. زمان آن فرا رسیده است که بتوانیم ایران را به عنوان مشکلی در اندیشیدن جدید مطرح کنیم. استاد دکتر سید جواد دراوتر.
خیلی متشکرم. یه جمله فقط دارم که در اول بحثم بگم و اون این هست که ماهای بسیاری با حامد زاره با کلنجار رفتیم که من به صورتهای مختلف از زیر همچی جلسه در برم و گرفتار شدم و اینجا هستم که میبینید. تا اینجای جلسه که استادان دوستان محترم صحبت کردن و لطف کردن، بیشتر از لطف کردن، بنده شرمندم و نمیدونم که چجوری باید تشکر کرد، ولی به هر حال خب فعلا اینجا هستم، ناچار هستم که بیستم و ادامه بدم و میگم که همچنان ایستادم و دارم و بحثم رو ادامه میدم. این پنکه رو لطفا برای این برش، این برای اینه که حافظ گفته بود که این آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. این رو آورده که یه ذره به طرف من بزنه، اندکی از اون گرمای خورشید درونی من که بعد الان بهتره و عزیش نفس میشه. نیست دقیقا، البته نمیدونم که چند دقیقه صحبت خواهم کرد. علتش اینه که بحث طولانی است. اشاره هایی که تا اینجا استادان و دوستان محترم هم در واقع به نوعی مطرح کردند و به مناسباتی که مناسبات فکری که بین بنده و بعضی از اونها هست و گاهی اوقات صحبت میکنیم در مورد این مسائل اشاره کردن، موجب شد که من خب یه ذره احتمالاً پراکنده تر به مناسبت چون اشاره هایی که شد به مسائلی اشاره بکنم که روزی فکر میکردم که اینها نوشته خواهد شد، که تصور میکردم، یعنی هنوز هم تصور میکنم یه چند هزار صفحه‌ای روی میز من هست که در انتظار نوشته شدن، درست شدن، آماده شدن هست. الان فکر میکنم که این کار ممکن نخواهد شد، بنابراین به بعضی از اون مسائل مهم و اساسی سعی میکنم که چند جمله‌ای بگم و در یک در واقع چون میدونم که اون برنامه من اون طرح من به جایی متاسفانه نخواهد رسید، ناچار شدم که خلاصه مانندی بنویسم به عنوان تکمیلی بر اونچه که منتشر شده و اشارهی به بحث هایی که نشد. بنابراین بحث من پراکنده است، البته سعی میکنم در یک جایی جمع بکنم و اشارات در واقع پراکنده رو به یه جوری به هم رفت بدم. نکته‌ای که دکتر داوری اینجا اشاره کرد در مورد فارابی که به سرعت و از روش در واقع ایشون گذشتند و اینکه ایشون کاری انجام داده بودند و در دانشگاه ادبیات که جاش بوده، گروه فلسفه اونجا بوده، مورد توجه چندانی قرار نگرفت و از دانشگاه حقوق شاید مورد توجه قرار گرفت، یک علت بسیار مهم داره که ایشون نگفتن و اون این هست که دانشگاه ما در زمانی 70-80 تا 110 سال پیش بخش‌های مختلفش از جمله دانشکده حقوق امروز، اون چیزی که دانشکده حقوق وارث اون شد، حدود 110 سال سابقه داره و این مؤسسات یعنی نهادهای آموزش عالی ما همونطور که میدونید در یک جایی تصمیم گرفتن که این کار رو انجام بدن. اهل ایدئولوژی و عوام علما که بعضی هاشون آدم های مهمی هم هستن، از نوع آل احمد که نمونه کامل غرض‌ورزی کامل هست اگر بشه گفت، اگر میخواییم یه مسل بیرفت حرف زدن رو و غرض‌ورزی رو بگیم اینه که خب مقدار زیادی در مورد دانشگاه تهران و در بد بودنش گفته، ولی اون چیزی که نگفته این هست که خب این دانشگاه تهران به ضرورتی تأسیس شد، یعنی متوجه شده بودن که در یک بخش‌هایی از نظام اجتماعی ما اشکالات مهمی ظاهر میشه و با امکانات قدمایی ما اینها قابل حل و فصل نیستند. این که گفت بگوییم که دانشگاه تهران نمیدونم پرچم استیلایه نمیدونم قرض‌زدگی و وام ایران و از این صحبت ها بود که به لحاظ ادبی شاید اهمیتی داشته باشه، اما بالکل حرف بی ربطی است و حرف کسی است که نه دانشگاه رفته نمیدونسته که دانشگاه چیست و غیره. دانشگاه در یک زمانی تأسیس شد و در زمانی بود که نظام علمی ایران 3-4 قرن بود که ایستاده بود و وقتی اندکی قبل از اون در تهران تا اون آمد، نصف جمعیت پایتخت ممالک محروسه رو به کشتن داد. بنابراین دیگر با اون یک ذره‌ای که احتمالاً در یه جاهایی کسایی از قارون ابن سینا مثلا میخوندن و مردم والجه میکردن، یا سید عطار بازار، بازارهای شهرهای بزرگ ما، با این دیگر نمیشد نصف مردم رو نجات داد از مرد. به این دلیل بود که اومدن و گفتن که خب مدرسه طب درست کنیم، چون باید طب جدید یاد بگیریم. این بیماری هایی که میاد، این سیل بیماری هایی که میاد، این نیازمند یک درمان جدیده. این درمان جدید هم در اون نظام سنتی آموزش ما وجود نداره، بنابراین باید بریم جایی پیدا کنیم که هست، و اون دانشکده طبه. همین اتفاق در یک جای دیگری هم افتاد، و اون این بود که چند دهه، یکی دو سده حتی بود که دو قدرت بزرگ جهانی از شمال و جنوب کشور رو مثل زالو به تنش افتاده بودند و از بین می بردند. آخرین کوشش هایی که شد برای اینکه کسانی بتونن با توجه با بر مبنای نظام فکری قدیم ما بتونن که با اینها در بیفتن، میتونیم بگیم که از اولین های مهمش قائم مقام بود، دومیش هم تا حدی امیر کبیر بود که میفهمیدن که مناسبات جهانی چی هست، حدوداً در اون سطحی که میفهمیدن میدونستن که حدوداً چی هست، و کوشش میکردن با اون امکانات، با در این مناسبات، در این در واقع رابطه نیروهایی که ایجاد شده بود، جایی برای خودشون درست کنن. خب آخرینی که این کوشش مهم رو کرده به نظر من قائم مقام، گفتم اولینه و از آخرین از اهل سنت، از اهل سنت به معنای در درون سنت قدمایی فکر کن، فکر کننده. و خب میدونست که شکست خورده، راه فراری هم از این مناسباتی که بهش تحمیل شده نداره، اما در نسبتش، در مناسباتی که ایجاد میکنه با روسا از یک طرف، از یک طرف، و با انگلیسی ها از یک طرف دیگر، به سفیر انگلیس این رو میگه، به فرستاده انگلیس این رو میگه که به هر حال من اینجا ایستادم که این کشور رو حفظ کنم، منافع این کشور رو در وسط در واقع فشاری که از دو نیروی خارجی بزرگ میاد، در اینجا این کشور رو حفظ کنم، منافع این کشور رو حفظ کنم. و اونجاست که به سفیر انگلیس این تعبیر رو به کار میبره. سفیر انگلیس در گزارشی که داده این رو به فارسی نوشته، فارسی رو با حروف انگلیسی نوشته، میگه قائم مقام به من گفت که من اجازه این قراردادها که به ما تحمیل شده، این اجازه رو نخواهم داد که اینها عملی بشه، به مردی یا نامردی. این سفیر انگلیس میگه که وزیر مختار انگلیس میگه که قائم مقام به من گفت، میرزا به من گفت که به مردی یا نامردی اجازه نخواهم داد که این عملی بشه. این پایان در واقع اون نظام سنتی فهمیدن مناسبات این المللی ماست، مناسبات جهانی ماست، خصوصا با عثمانی، روسیه و اروپا. خب سرنوشت قائم مقام رو میدونیم، و میدونیم که بعد از اون هم کسی در حدی که قائم مقام میفهمید این مسائل رو میفهمید، همچی کسانی دیگر پیدا نشدن. خب سرنوشت قائم مقام هم در واقع روشن کرد، اگر هم کسی میفهمید، فهمود که اینجا اگر کسی بفهمید سرنوشتش همانیست که بر قائم مقام تحمیل شد. بنابراین در این فاصله بسیار طولانی که ایران به تدریج به در یک روند انحطاطی سیر خودش رو ادامه داد، ما مانده بودیم که کشور ظاهراً مستقل بود، چیزی است که حتی ناصرالدین شاه میگه که در یک نامه‌ای میگه که نامه خصوصی میگه که بعد ما در شمال می‌خوایم اگه جاده درست کنیم، روسا میگن نه از اون برباد بره، در جنوب هم می‌خوایم که دو حلقه چاه بزنیم، انگلیسا میگن اینجا نباید چاه بزنیم، یه باره بیان بگن که شما ملت حاکمیت ندارید، به زبان امروزی کلمه این نیست اونجا، بله منظورشون این بود که شما حاکمیت ندارید. خب اینو متوجه شده بودند، در به جایی رسیدن که وقتی ما میریم اونجا هنوز حرف زدن بلد نیستیم، چون مناسبات جهانی نیازمند حرف زدن مستلزم فهمیدن رابطه نیروها و مقاومت در رابطه نیروهاست. خب این رو باز البته قائم مقام تا حدی متوجه بود و اون میدونست که در یک جاهایی چیزهایی بهش تحمیل میشه، اما کوششش بر این بود که نتونه این نه اجازه نده اینها اجرا بشه. در یکی از نامه های بسیار بزرگ مهمش که به قضای نگاه که فرستاده بود و در بعد از دور دوم جنگ ها که اون قرار بود که به ما تحمیل بشه، در اونجا میگه که خب میدونید که چون ایرانی ها هیچ وقت زبان بلد نبودند، روس ها طبیعتا بلد بودند و انگلیسی ها بلد بودند، نه فارسی حرف می زدند، کسانی از اونها بودند که فارسی حرف می زدند، و وقتی ما قرارداد می نوشتیم، همطوری قرارداد ترکمنچای رو نوشتیم، قرارداد اصلش به فارسی است. از اینجا میرزا کسی رو فرستاده برایش یه نامه می نویسه، میگه که تو نماینده مصلحت دولت ایران هستی و متوجه هم بود که بخشی از کشور جدا شده و قراردادی تحمیل خواهد شد که تا امروز داستان میزنن اون قرارداد رو برای یک شکست بزرگ. به بدایی نگار می نویسه که وقتی می خواهید که قرارداد رو بنویسید، به زور میرزایی قرارداد کلمات رو چنان مبهم به کار ببرد که ما بتونیم بعدا دب بکنیم، به قول امروزی ها. این در ادامه اون مردی و نامردی است، حوزه سیاست این هست ولا غیر متاسفانه. بنابراین شما باید بدونید که این مناسبات رو به مردی و نامردی باید مدیریت بکنید و اونجایی که شما می نویسید و تا جایی که می تونیم بنویسیم باید نوعی بنویسیم که بتوانیم بعدا بیشترین حق رو طلب کنیم. خب این وضعیت به تدریج با قائم مقام از بین رفت تا زمانی که دانشکده مدرسه علوم سیاسی باز شد، متوجه شده بودند که به خلاف اون چیزی که باز آل احمد میگه که این نشان سلطه نبود، نشان این بود که ما شکست خورده بودیم و آل احمد این رو نمیتونه تحمیل کنه، این رو نمیتونه توضیح بده و بیشتر از هر چیز در حوزه اندیشه شکست خورده بودیم، یعنی منطق مناسبات دنیای جدید رو متوجه نمیشدیم. خب بنابراین باید مدرسه علوم سیاسی باز میشد. مدرسه علوم سیاسی به این طریق به این صورت باز شد، به این دلیل باز شد چون خلأ چند دهه‌ای و بیشتر از چند دهه‌ای ایجاد شده بود در میان اون چیزی که من بهش میگم نظام سنت قدمایی که دیگه اندیشه سیاسی تولید نمی‌کرد و دنیای جدید که مناسباتی رو به ما تحمیل میکرد که اندیشه سیاسی اون وجود نداشت. مدرسه علوم سیاسی و دانشکده به این صورت تأسیس شد. اما این دانشکده الان دیگه بیشتر از 50 سال هست که من وارد شدم و از اون خارج شدم و همیشه در زیر نظر داشتم. این دانشکده با تقلید زاده شد و با تقلید هم مرد، مرده است. یعنی ببخشید که دانشکده عمومه، دانشکده حقوقی ها ببخشید که من اینجوری تعبیر میکنم، یعنی چیزی رو تولید نمیتونه بکنه دیگر، دیگه چیزی رو نمیتونه تولید کنه. این توجه در واقع به فارابی که صحبت شد بسیار گذرا از اینجاست. چرا فارابی مهمه؟ چون از وقتی که ما مقلدانه رفتیم و دانشکده رو باز کردیم و در شرایطی که چند تا درس رو به تدریج آوردیم، چند نفر هم آوردیم، چند تا استاد خارجی هم آوردیم و بعد فرستادیم رفتند و درس خوندند و برگشتند، خصوصا در حوزه علوم سیاسی و علم سیاست منظورم هست، اتفاق مهمی نیفتاد. این بود که ما در واقع مقلد بودیم برای اینکه دانشگاه ما به خلاف تمام دانشگاه‌های مهم دنیای جدید و منظورم اروپاست، عمدتاً اروپاست، اندکی امریکا، دانشگاه ما بر حوزه علمیه ما سوار بر حوزه علمیه ما نبود. یعنی علم، یعنی بر پایه حاصل علمی حوزه علمیه ما نبود که دانشگاه شکل گرفت. اینجا گسستی صورت گرفته بود و ما نباید فکر کنیم که تحمیلی است، عرضدگی است، مطلقا اینطور نیست. فهمیدن یک واقعیتی است که ما هنوز درست متوجه نمی شدیم که چه اتفاقی افتاده. اون روز کسی نمیتونست متوجه بشه که چه گسست علمی در این کشور صورت گرفته که دیگر حوزه علمی جواب ما رو نمیتونه بده و پرس و سوال ما رو نمیتونه طرح کنه و دانشگاهی ما میاریم که با سوال ما رفتی نداره. در واقع دانشگاه اینجوری درست شده. دانشگاه این اولین دانشکده ها تک علوم سیاسی و بعد حقوق که بعدن اون چیز که دانشگاه تهران شد. چرا فارابی مهمه؟ فارابی رو گفتن معلم ثانی، ارسطو رو گفته بودن معلم اول، بعدن فارابی رو گفتن معلم ثانی. خب بحث‌های متعددی شده، از جمله خود دکتر داوری یه رساله در این مورد نوشته، توضیح داده که چرا فارابی مؤسسه و مؤسسه چی هست. یک نظر اینه که مؤسسه فلسفه اسلامی است، بحث پرمناقشه است، وارد اون نمیشم. یک نظر که یه ذره دقیق تر از اونه و من به نوع دیگری در واقع رو سعی میکنم که مطرح کنم، این هست که فارابی مؤسس فلسفه سیاسی در دوره اسلامیه. یعنی کسی است که بر مبنای نوشته های، بر مبنای اون چه که سنتی که از یونان به جهان اسلام منتقل شده بود و ایران بیشتر از همه منتقل شده بود، بر مبنای این کوشش کرد که بحث فلسفی بکنه. بعد من در یه جایی هم گفتم که او اولین بود از این نوع فیلسوفان سیاسی در جهان اسلام و آخرین هم بود. چرا؟ وقتی فارابی یونانیان رو که ترجمه شده بود به تدریج خوند، یکی دو رساله‌ای داره که معمولا بهش خیلی دقتی نشده، تا این سالهای اخیر هم حتی چاپ نشده بود. اما یک رساله، یکی از اون رساله ها، رساله اش هست درباره فلسفه افلاطون، عنوانش از فلسفه تو افلاطون، فلسفه افلاطون. اونجا وقتی افلاطون رو توضیح میده، اون افلاطون بعدی مسل و متافیزیکی که ما در سنت فلسفه در دوره اسلامی داریم مطلقا به این هیچ اشاره نمیکنه. همه کتاب های ارسطو رو دونه دونه خلاصه میکنه و توضیح میده و بعد میگه که فارابی، ببخشید، افلاطون مؤسس فلسفه سیاست بود در یونان و یعنی من دارم در پارو روی رد پای افلاطون در واقع میگذرم. این که بعدن گفتن مؤسس بود، به این دلیل مؤسس بود که افلاطون دنبال اقتدا کرد به افلاطون مؤسس فلسفه سیاسی، به این دلیل مؤسسه. و دیگه بعد از اون ما لاغت در این بر دنیا نداریم. بعدن به میرزا مادر گفتن معلم سالس که حرف بیرفتیست، یعنی معلومه که برای چی گفتن. دلیل اهمیت فارابی در اینه که تأسیس کرده، این که شخصیت دانشکده حقوق به اون ندایی که از اون ور دانشگاه تهران از دانشکده ادبیات می آمد گوشش حساس بود، این به این دلیله که من از وقتی که وارد شدم متوجه شدم که این دانشکده در واقع کاملا در هواست. این دانشکده ساختمونش بنیان درستی داره، اما علمش فاقد بنیان کامله. من البته علوم سیاسی نخوندم، یعنی تو دانشگاه تهران که بودم من حقوق خوندم، از شانسم اینطور بوده که تو اون رشته قبول شدم. اما بعدن که آمدم و سر کشیدم به صورت‌های مختلف در علوم سیاسی، متوجه شدم که اصلا آمدنی نبود اونجا، یعنی بهتر، یعنی کارمند چیز تربیت میکرد، بهتر بگم کارمند بعدن کارمند وزارت امور خارجه در بهترین حالت و کارمند بعضی از ادارات دیگر در بدترین حالت، یعنی اونایی که بچه خوب بود میرفت در وزارت امور خارجه. به این دلیل هم هست که عالم علم سیاست نیامد از اونجا بیرون و نمیتونه بیاد در واقع. باز البته دوستان دانشکده حقوق میبخشن که من اینجوری به صراحت میگم، اما اون چیزی که من از همون وقت اولی که وارد شدم متوجه شدم در زیر نظر گرفتن با زیر نظر گرفتن رشته علوم سیاسی در واقع از گروه حقوق به علوم سیاسی، این رو متوجه شدم. احتمال داره که هیچ دانشجوی علوم سیاسی خونده اون وقت دانشگاه متوجه این مسئله نمیشد، ولی که گروه حقوق لاغت چیزی درباره اصول بحث میکرد، اما همچه اصولی در دانشکده در رشته علوم سیاسی نبود. خب به این دلیل البته به دلایلی که بابا این نمیخوام که اینجا من توضیح بدم، و وقتی رفتم از حقوق رفتم تو علوم سیاسی که بعدن البته همیشه پای من در فلسفه بود، اما وقتی رفتم تو علوم سیاسی و این علوم سیاسی یعنی واقع اندیشه سیاسی که بخشیست در دانش اون وقت البته اینطور بود تو دانشگاه های معتبر اون وقت، بعدن گفتن بین رشته ای چیزی بود میانه گروه فلسفه، چون علوم سیاسی افلاطون متوجه نمی شدن و اندیشه سیاسی هم فیلسوفان درست متوجه نمی شدن، یک کار بین رشته ای بود بین دو سه گروه دانشگاهی. و وقتی هم که برگشتم آقای دکتر فیرهی هم اشاره کردن، کمابیش متوجه این چیز بودم، یعنی رفته بودم یه تجربه کسب کرده بودم که مهم نیست که در موردش صحبت کنم، اما وقتی آمدم همچنان خالی بود دانشکده گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، همچنان خالی بود و در اون شرایط نه چندان مناسب. البته دوبار من آمدم دانشکده حقوق، یک کوچک اشاره بکنم در یه جمله چون داغل میشه وسط دعوا و از یه حال به حرف این کردیم، اولش که آمدم رفتم اونجا من دو سه تا مقاله نوشته بودم در مورد دکتر شیخ الاسلامی که اینجا ذکر خیرش شد. او اینها رو دیده بود، به شخصی که از تعلیق پرسیده بود که اون مجله را شاورده بود، پرسیده بود که میشناسی، گفته بود آره من گاهی اوقات به مرکز نشر دانشگاهی میاد و گاهی اوقات اونجا دیدم، گفته بود که با من تماس بگیره. من رفتم پیشش، گفت که تو بیا اینجا استخدام شو دانشگاه تهران، دانشگاه حقوق منظورم، گفت بیا اینجا، علتش اینه که من میخواهم درسی درست کنم، درسی اضافه کنم درباره قرن 19 اروپا، و چون تو این دوره رو خوندی فکر کردم باید بیای اونجا. خب من رفتم اونجا، چیز رو گذاشتم، پرونده رو گذاشتم، یه صحبتی با دکتر رضوی خود با خود چیز انجام شد، گفتم بله خب ما ادامه میکنیم به استخدام تو. بعد در این حیث و بیس بود که شخصی به نام نجف‌الدین حبیبی اومد رئیس دانشکده شد و 13 نفر رو از با خودش از دانشکده از تربیت مدرس آورد و اونجا شبانه دستور دادن که اینها رو استاد کردن. تمام پرونده‌های قبلی رو اون چیزا رو گفت تعطیل کردن. خب البته که من نمی‌شناخت چیز آقای حبیبی، اما گفته بود که این که دکتر شیخ الاسلامی که 20 نمیدونم اون وقت چند سال بود، 22 خورده ای سال رو دست ما مونده با کراوات، نتونستیم کراوات رو باز کنیم، اینی هم که رفت اینو آورده، اینم از اون کراواتی هاست و اشتباه هم نکرده بودن وقته، گفته بود که حالا این میشه دوتا. خب دکتر رضوی هم هیچ وقت باز نکرد، سه تا تقریبا میشد گفت که اصلا دانشگاه به همه خود یه باید به دانشگاه نبود، سه تا کراواتی دارد یه دانشگاه. ولی خب اینطور بود، من رفتم تو تعلیق و یک سال درس دادم و تموم شد رفتم تا دوباره بعد از سالا به توضیحاتی که مفصله، بعدا دوباره برگشتم و دیدم که همون خلای 50 سال پیش و 10 سال پیش و نمیدونم الان همچنان آن خلا همان است که هست. فقط هایدگر میتونست این اصطلاح یعنی بگه که من منظورم چی هست، چون اون نوشته که نیست نیستی میشود، فعل درست کرده از نیست دیدن بگیم، مثلا نیست دیدن همچنان خلا ادامه می خلاهد. خب البته که به نتیجه نمی رسید، من بعد از یکی دو سالی که گذشت متوجه شدم که هیچ فایده ای نداره و این از این از اینجا چیزی در نخواهد، یا برای من چیزی در نخواهد اومد، اون فکری که من دنبال میکردم در نخواهد آمد. به عبارت دیگر اون فکر اجتهادی که من تصور میکردم که ما باید بتوانیم در مبنای علوم علم سیاست جدید، علوم جدید به طور کلی و در علم جدید و خصوصا در علم انسانی جدید ما بتونیم به اون اجتهادی برسیم یا لااقل در اون مسیر برویم، متوجه شدم که این اصلا شدنی نیست، این از اینجا به چیز نخواهیم رسید. خب من در شرایطی که خب اکثر شما میدونید اخراج شدم، بعد اتفاقاتی افتاد، دکتر عارف آمد به دانشکده، بعد از 5-6 ماهی به من پیغام داد که من برم ببینم، چون صحبتهای شده بود میرفتم میمدم دو اینا که منو ببینه. من رفتم با اکراه بسیار زیاد البته وارد دانشگاه شدم، رفتم و دیدم، گفت که تو شکایت نکردی، بنابراین ما نمیتونیم رسیدگی کنیم. چند بارم اینو قبلا به من گفته بودم، من گفته بودم من ادعای ندارم شکایتی بکنم، من شکایت نمیکنم. او هم به من همین رو تکرار کرد، گفت که خب از نظر مدیریتی وقتی تو شکایت نکنی من نمیتونم رسیدگی کنم. گفتم که هنوز من تحصیل اتهام نشدم که بگم که شما باید به من یه نسبتی بدید و من بگم من اون نیستم. گفت که آخه میگن که تو ملیگرا هستی، لایق هستی، و ملیگرا لایق، لیبرال ملیگرا لایق. من که خلاف این گفتم که شما کشف کردید، من از اول همینجوری بوده. اول این کلمات رو متوجه نمی شد که چی هست، منم اون نمیدونست که در واقع چی میگه، شنیده بود. گفتم همه نیست که هست. من که اومدم اصرار کردم که شما من اونجا قبول بکنید و من به زور میخوام اینجا بمونم، شما دوست ندارید من میرم. و بعد مثالی هم که زدم که فکرم میکنم که مثال درسته، از اون دفاع میکنم. گفتم ببینید آقای دکتر عارف، تو بعضی از میدونای شهر صبح اوله ها میان اونجا وای میستن، یکیست که گچش دیوارش ریخته، پنجرهش کنان اینا، یه تون از این کارگرهای بیان میبرید آقا بیان پنجتا آجر اونجا ریخته اونا رو درست کن. وقتی هم که دید که وسط کار خوب کار نمی کنه، یا روز اول کار کرد، میگه که تو حالا فرد نه یا بعد خبرت میده. گفتم استادی دانشگاه هم در ایران در یه همچی حدی هست، شما نخواستید من نمیام، اما اگر خواستید بعدن اونجا بحث دیگری میکنید. و من همونی هم هستم که حالا گفتن اگر فهمیدن و نفهمیدن، چون نمیدونن لیبرال چیه، نمیدونن که ملی‌گرا چیه، که خب اومدم بیرون. خوشبختانه یه اتفاق دیداری بعد از اون نیفتاد. اما یک واقعیتی در این حرف عوامانه که زده بودند و شاید هم هنوز هم میزنند وجود داره، و اون این هست که کسی که در بیرون تقلید رایج در نظام علمی ما صحبت بکنه، یکی دو تا از این جمله ها کلمات رو بهش یا این مفاهیم رو بهش میچسبونه. و خب وقتی هم که بپرسن که یعنی چی، این چیزی که بو برده بودن و بعد که من وقتی دیدم که در واقع آشکار شده بعدن سریع‌تر بیان کردم، این بحث ملی‌گرا بودنه. خب یکی دو بار اشاره شد سر این که ما در ایران ملی‌گرایی نداریم. بحث من یه چیز دیگری بود که بعداً به این صورت که الانم خوندن جمله رو که گفتم که باید بشود که ایران رو به عنوان یک مشکل، و تأکید کردم نه یک مسئله، چون ما مسائل ایران داریم تو دانشگاه درس میدن، از همون هست که آقای دکتر آخوندی هم گفتن که بهش دردی نمیخوره، یه چیزی از این منبر جمع میکنن مسائل ایران، بعضی از اونا هم یه چند تا آمارم از ایران اضافه میکنن میشه مسائل ایران، ولی مسائل الجزایر هم تقریبا همونه و خیلی هم جاهای دیگه. چیزی که من در واقع میخواستم مطرح بکنم و به زبان الکن در واقع به صورت بسیار نپخته اون وقت سعی کردم بگم، اینه که این دانشگاه دانشگاه تقلیده، و اگر بخواد که دانشگاه محل دانشی باشد که مال اون کشور هست، دانشگاه اون کشور هست، حتی اگر جهانی باشد، چون بزرگ جهانی ترین دانشگاه ها هم دانشگاه های اونجا هم هاروارد هم دانشگاه امریکاییه، به هر حال اگر که جهانیه، مال ما چون ایرانی نیست جهانی هم چه نخواهد شد، در همین حد تهران و همه است اتفاقاتش. خب مسئله این بود که اگر دانش موضوع خودش رو نتونه توضیح بده، تعیین کنه، موضوع خودش رو نشون بده، بر مبنای اون جز این علم تأسیس نمیشه، جز اون علم نمیشود درست کرد. و دانشگاه ایران بر مبنای موضوعات بیرون از اینجا، از اونجایی که ما این دانشگاه رو وارد کردیم، اول از فرانسه عمدتاً، بعدن هم از امریکا و الان هم به تدریج از ارمنستان و آذربایجان و اینا داره میشه دیگه، با این استادایی که مثلا از آذربایجان مثلا تاریخ ایران خونده میاد. خب اگر شما نتونید موضوع خودتون رو مشخص بکنید، هرگز علم درست نخواهید تونست بکنید، نخواهید تونست علم تأسیس بکنید. خب و اون موضوع برای ما به هر حال ایرانه، یعنی دانشگاه ایران وقتی میتونه، دانشگاه لاغم مادر در ایران وقتی میتونه دانشگاه در معنای درستش باشه که یک موضوع مهم داشته باشه، اون موضوع ایرانه. این البته بحثی نیست که خیلی به درستی به آسونی فهمیده بشه این چیزی که من میگم، چون هنوز منظورم این نیست که اینقدر مهم، اینقدر عمیق حرف من که فهمیده نمیشه، اینقدر مبهم هست که فهمیده نمیشه. اما چرا؟ ببینید، دانشگاه در جاهایی که دانشگاه وجود داشته، مثل فرض کنیم که بعضی دانشگاه های انگلیس، بعضی دانشگاه های فرانسه، که اینا در ادامه نظام علمی قدیمه، اما در یک جاهایی که دانشگاه هم از قدیم وجود داشته، سنت دانشگاهی حوزه علمی در واقع در اونجا وجود داشته، اما در یک جایی، در یک شرایطی که کشور مسئله پیدا کرده، یا بهتر بگم بحرانی پیدا کرده، دانشگاه رو دوباره در باره دانشگاه دوباره اندیشیدند یا فلسفیدند، بهتره بگم. این وضعیت در فرانسه نیاز پیدا نکرده. فرانسه فیلسوف دانشگاه نداریم، اما آلمان فیلسوف دانشگاه داره. چهار فیلسوف مهمه، کانت، فیشته، شلینگ، هگل، فیلسوفان دانشگاه هم هستن، رساله هایی درباره دانشگاه نوشتن، یک کتابی این مجموعه رو جمع کرده، اونانش هست فلسفه دانشگاه. چرا؟ علتش اینه که اون دانشگاهی که در آغاز قرن 19 قرار بود که در آلمان تکوین پیدا بکنه، اون دانشگاه با اون نظام سنتیش سازگار نبود. اینها دوباره فکر کردند، دوباره فلسفیدند درباره دانشگاه که دانشگاه چی هست. ما از نوع تحول علم در کشور ما، از نوع فرانسه طبیعی که نیست، انگلیس هم نیست، از نوع بعضی جهات از نوع آلمانه. ما در یک شرایط بحرانی دانشگاه ایجاد کردیم و ما نمی توانیم در مورد این دانشگاه بحث فلسفی نکنیم. فارابی اینجا بود که به کمک ما می آمد. فارابی مؤسسه، یعنی یک بنیان جدیدی رو میذاره و این بنیان جدید، البته این تأسیس جدید بر مبنای یک تأسیس قدیم یونانی است که امکان پذیر شده. در سالهایی که من تحصیل کردم و به تدریج البته به برخی از این ظرایف این مسئله توجه پیدا کردم، و خصوصا از اوایل دهه 50 که دیگه من البته اینجا نبودم، ولی از دور یک صدایی می آمد و اون این بود که وضعیت بحرانی علم و دانش در ایران و اینکه علم و دانش نمیتونه خودش رو، ربطش رو با نظام اجتماعی ایران و با مسائل مباحث ایرانی پیدا بکنه، به تدریج متوجه شدن یک اتفاق بسیار مهم دیگه هم میفته و اون این هست که ایدئولوژی در حال آمدنه. یک فکر ایدئولوژیک هست که اون چیزی هم که از دانشکده الهیات و دانشکده ادبیات دهه 40 من دیده بودم و دانشکده حقوق تا
تو علم حقوق دیده بودم در حال تصفیه حساب با اینه. این سیفی است که این مجموعه رو که از نظام سنت ایران برخواسته، اون رو با این سیفی است که اینو با خودش خواهد برد. یعنی این که همونطور که بعضی جاها سیف میاد کاملا اون زمین رو میشوره و میبره، تمام ساختمان‌های اطراف رو میریزه، اتفاقی که با شریعتی و قبل از اون با آل احمد ایجاد شده بود یک همچه وضعیتی بود. یعنی خالی کردن زیر پای ما از فهم سنت حتی در شکل سنتی خودش. یعنی ما میماندیم و ماندیم در هوا، ضمن این که زیر پای ما و زیر پای دانشگاه و نظام علمی کشور بالکل خالی شده بود. در سالهای طولانی که در خارج گذشت و در پرس زدن دانشگاه‌های مختلف گذشت در و در کشورهای مختلف، در واقع من به تدریج به این نتیجه رسیدم. حرف روسو در یه جایی به کار می‌بره که در مورد نهادهای اجتماعی وقتی نهادها صحبت میکنه میگه دموکراسی و اینا چیزی نیست که یه روزه بیاد و بیسته، باید یک چوب زیر بغلهایی باید باشه از دو طرف که این رو اینقدر نگه داره که بتونه که بیسته، مثل رولاه که بچه هست که باید بیسته در یه جا. خب من متوجه این شده بودم که نظام سنتی ما زیرش زیر بناش بالکل از بین رفته، خالی شده. از دنیای جدید هم هیچ چیزش رو به صورت مستقیم در عنوان مجتهد ما نتونستیم تا حالا بگیریم. باعث تأسف صریح این رو اینجا میگم و دفاع میکنم از این که بعد از 150 سالی که ما دانشجو فرستادیم و فرستادیم خارج و کشورهای مختلف بودن، از تقریبا هیچ زبانی رو درست یاد نگرفتیم. یعنی اگر شما این همه که ایتالیا و آلمان و فرانسه رفتند، لااقل این سه کشور مهم رفتند، تقریبا هیچ اثری رو نمی‌بینید که کسی از اونجا آمده باشه مستقیم ترجمه کرده باشه، نداریم یا اینقدر کم داریم که نمیشه در موردش اصلا صحبت کرد. در مورد انگلیسی یاد گرفتیم و عمده آثار هم از طریق اون غلط ترجمه میکنیم. علتش هم روشنه، انگلیسی زبان عوامه. این انگلیسی که ما صحبت میکنیم که زبانشناسا بهش میگن گلوبیش، درست کردن بهش میگن گلوبیش، میگن طرف گلوبیش حرف میزنه، یعنی گلوبال انگلیش حرف میزنه، یعنی زبان عامه که هندی، پاکستانی، بنگلادشی، نمیدونم اندونزی، اونا تا امریکا، این زبانی که زبان اینهاست در صحبت کرد. ما هم تا حدی اون رو بلدیم، یعنی مختصری از اون رو بلدیم، اما در اون زبان هم هیچ چندان تحول بزرگی نتونست اثر اون انجام بدیم. دانشگاه ما امروز تبدیل شده به یک زبان و یک زبان نه به معنی که بعد یه زبان بلدیم، به معنی که نصفی از انگلیسی بلدیم و نصفی از فارسی بلدیم و سعی میکنیم که با این دوتا نصف راه به جایی ببریم که معلوم است که به کردستان، ببخشید به ترکستان منظورم، به ترکستان منتهی میشه. خب تولید علمی به این اعتبار میتونیم بگیم تولید علمی دست اولی که یک متن مهم از زبان اصلی ترجمه شده باشه هنوز چند تا اندازه انگشتاری یک دسته که حالا فعلا دیگه لازم نیست که در موردش صحبت کنم و کوششی هم در این زمینه دانشگاه نمی کنه. آقای دکتر مولا صالحی یه چیزی گفتن، دو اقلیم، واقعا همین قدرش رو میتونم بگم. این بحث دو اقلیم از اونجا پیدا شد که من ایرانی نیاز به دو تا چوب زیر بغل دارم که نیفتم. یک اینه که باید بفهمم فارابی چی میگه، دو اینه که باید بفهمم که کانت چی میگه یا دکارت چی میگه، فرقی نمیکنه. این دو تا عصای دست ماست در واقع. این رو این از اون جایی میاد که ایدئولوژی، آمدن ایدئولوژی، سیطره ایدئولوژی در دهه نیمه دوم چهل، دهه چهل و تمام دهه پنجاه در این جهت بود که ما نه فارابی بفهمیم و نه دکارت و کانت بفهمیم. میشه گفت که موفقیت آمیز بوده این کوشش برای تخریب بنای علم در این کشور، کاملا موفقیت آمیز بوده، در خیلی از جاها شکست خورده، اما این یکی درسته. بنابراین این به این دلیل هم است که در دانشگاه امروز شما نه کسی دارید که مستقیم بتونه فارابی رو متنش رو بذاره تفسیر کنه، بگه فارابی که گفت مجتهد فارابی، مجتهد فارابی باشد، نه کسی کانت میگوید. اون سه چهار تا کتابی که در مورد کانت در دانشگاه تهران و اعوان اثار دانشگاه تهران تولید کردن، انصافاً در کلاس دوم لیسانس یک دانشگاه معتبر که نه در شاگرد فارغ التحصیل دبیرستان فرانسه بیشتر از اون کانت بلده، که در کتابایی که از دانشگاه تهران صادر شده در سر در لیسانس و فوق لیسانس و دکتری تدریس داده میشه، تدریس میشه و در همه مقطع‌ها هم امتحان از اون میگیرن، از این غلطهایی که نوشتن امتحان میگیرن. خب بنابراین در واقع ما رو محکوم به این کردن که نفهمیم و اصلا راه فهمیدن رو بر ما بستن. این که گفتم یه نفر نوشته بود، نقل قول بکنم چون خوب نوشته بود نقل قول بکنم، یه نفری که تو ایران بود، من نمیدونم دقیقا کی هست البته، ولی گفته که بله من از دانشگاه من اخراج کردم، تو تحصیل ها دانشجو بوده، تحصیل شدم بعد فلان میگشتم مدتی کلاس فلانی رفتم، بعد که بار سوم وقتی اخراج شد که من بعد از اون اومدم خارج و اونجا درس خوندم، نوشته که بعد از اون اخراجش سوم فهمیدم که از این آدم برای این مملکت دانشگاهی در نخواهد اومد. این درست نوشته، در نمیمد به این دلیل در نمیمد. مسئله میتونم بگم حتی اونتولوژیک، ببخشید که اینجوری میگم، اونتولوژیک، چون اصلا این دانشگاه برای اجتهادی درست نشده، نه در سنتش و نه در تجددش. خب بحث من این بود در این چندین بار این بعد از اخراج هم، هر بار البته یک مائده آسمانی بود که آدم سرگردان میره، بعد میره دوباره برمیگرده دانشگاه، بعد میشینه گوش میکنه که چی میگن، دنیا چه خبره، چون وقتی خیلی زود فارغ التحصیل شد، بعد از 3 سال فارغ التحصیل شد و استاد شد، امر به خودش هم مشتبه شد میشه که نکنه که من استادم. دو باله در واقع این که از طریق اونها دانشگاه ما بتونه پرواز بکنه احتمالاً در روزی، این هست که یک، نخست در درجه اول تسویه حساب بکنه به عنوان وجه تلویش، تسویه حساب بکنه با اون چی که از ایدئولوژی در 20 سال گذشته گرفته، اول خالی کردن ذهن از اینه، چون بزرگتری سدیست که در برابر دانشگاه و دانشگاهی وجود داره و حتی مسئولان دانشگاه وجود داره، چون ستاد انقلاب فرهنگی هم که گذاشتن همه اهل ایدئولوژی رو گذاشتن اونجا و با همون ایدئولوژی میخوان دانشگاه رو متحول کنن. خب معلومه که به کجا متحول خواهد شد. دو چیز بسیار مهم. خب این دو طرح مفصل من که امروز گفتم که باید اعتراف کنم که به جایی نخواهد رسید، یعنی اعلان شکست در واقع باید بکنم، به این دلیله که دو مسئله بود، که یک اینه که ایران چیست، دو اینه که غرب چیست. تازه وقتی ما اگر بتوانیم که به عنوان مجتهد این متنها رو بخونیم و اگر بتونیم که تحریف، به قول قدما تحریر محل نزاعی از این دو مورد بکنیم، تازه به جایی رسیدیم که مختصات موضوع در معنای دقیق علمی کلمه، منظورم آبجکت، عین خارجی اون چیزی که ما روزی بر مبنای اون با میتونیم یا خواهیم تونست علم تولید کنیم، اون اونجا ایجاد خواهد، اون مختصاتش رو خواهیم تونست که ترسیم بکنیم. مشکل در واقع به تدریج که من تو این مسئله پیش میرفتم و تا امروز، بخش مهمی از این سرگردانی های 3-4 دهه گذشته یک چیز رو برای من روشن کرد و اون این که و ایران به عنوان یک مشکل به این اعتبار مشکل هست که یک واقعیت خارجی پیچیده است و به این مناسبت هست که می شود علم درست کرد. من اگر در افغانستان بودم یا در عراق بودم حتما این بحث رو نمی تونستم بکنم. یعنی این بحث من در اونجا که ما باید مثلا دانشگاه افغانستان داشته باشیم یا عراق داشته باشیم یا میتونم بگم حتی ترکیه داشته باشیم، میشد یک شعار سیاسی. اینجا یک بحث علمی است. اون چیزی که از صحبت‌های من فهمیده نمیشه این بخش ماجراست که من مطلقا در داخل علوم انسانی و اجتماعی رایج صحبت نمی کنم. بنابراین اشاره کردم که هر چی شما بگید ناسیونالیسم، من به پشتم نگاه کنم نمیدونم برای ناسیونالیستی پشت من هست چون اصلا به من رفتی نداره و بحث ناسیونالیسم نمی کنم. ناسیونالیسم کلمه جدیدیه، 2300 سال سابقه داره در زبانهای اروپایی و واقعیت ناسیون یا نیشن، ملت هم همین قرش ها ولی زن بیشتر از این سابقه داره. ما اصلا بحث ما این نیست. بحث ما یک واقعیت تاریخی هست که قبل از آنی که این تعبیر رو اغلب به کار میبرم، قبل از آنی که مفاهیم خودش رو ایجاد بکنه واقعیتش رو ایجاد کرده. این مسئله خیلی مهمیه در مورد ایران قابل دفاع است. یعنی اینکه اینجا ملت بود اما کلمه ملت نبود، دولت بود و کلمه دولت هنوز نبود، رنسانس بود اما کلمه رنسانس نبود. بعدها که نگاه کردن از دور چشم انداز در واقع تاریخ ایران رو دیدند، گفتند که خب می‌بینید که اونجا اتفاقی افتاده که در غرب بعداً بورکهارت گفت رنسانس یا امثال اون گفتن رنسانس. این اتفاقات مهم در تاریخ ما در واقع افتاده بود و اینها واقعیت‌های عینی هستند که ما رو مجبور میکنند که از ایران به عنوان نه مسئله بلکه مشکل صحبت کنیم. اما این مشکل صحبت، کلمه مشکل چرا مسئله سازه، چرا خودش مشکل توضیح دادنش؟ چون مسئله یک جواب داره یا یکی دو جواب داره که تجربه میکنیم، یکیش اینه یکیش هم اونه. قبلا هم اینجا اشاره شد که چندین بار نوشتن که برنامه توسعه برای ایران نوشتن، یکی یه چیز رو پیشنهاد کرده، در برنامه دوم اون یکی رو پیشنهاد کردن، بعد یه چیز دیگه پیشنهاد کردن، یه جاهاش موفقیت آمیز بوده جاهای موفقیت آمیز نبوده. اما وقتی اون جواب اصلی رو ما بتونیم پیدا کنیم یا نزدیک به اون پیدا کنیم مسئله حله. ایران مشکل به این معنا مشکل هست که بی نهایت در مورد ایران می‌خواد بحث علمی کرد و این رو تعمیق داد، این رو عمیق‌تر کرد، ولی هنوز راز و رمز همه اون بر ما آشکار شدنی و آسانی نیست. به این دلیل هم هست که فرض کنیم که یک بخش مهم ایران شناسی داریم که در حدود 300 سال است که فرعی ها در موردش صحبت کردن و هی شکافتن لایه های زیری و لایه های عمیق‌تر این واقعیت رو شکافتن. بدیهی که از اول دانشگاه تهران در مورد ایران صحبت کردن، اما این ایران رو صحبت نکردن، این ایران به عنوان مشکل رو صحبت نکردن، این ایرانی که دارای یک منطقی است، تحولش دارای یک منطقی است، این مشکل منطقی داره که هنوز تمام احکام اون رو ما نتونستیم و به این زودی هم نخواهیم تونست که در بیاریم. این مباحث که البته نمیشه اینجا بدیهیست که نمیشه توضیح داد، اما همه اینها در واقع مقدماتی بود که من این نتیجه رو بگیرم که علوم اجتماعی که ما داریم، مجموعه رشته های علوم انسانی ایران چیزی هستن که مسئله شوخی میز آسیه گفته بود که برای من آب نمیشه ولی برای تو نون میشه. از این علوم، مدرسه های علوم انسانی که ما داریم، چیزی در این زمینه ها بیرون نخواهد آمد، چون اصلا اون چیزی که اون موضوعی که اینها باید درباره اون مشکلی که باید اینها بحثشون، بحث علمیشون ناظر بر اونها باشه، اونها اصلا امکان نداره که به این زودی ها به اونجا نخواهند رسید. بنابراین بحث من مطلقا در حوزه علوم انسانی قرار نمیگیره. اگر کسی بخواد که ایرادی بگیره اگر با از طریق این مقولات جدید وارد بشه، تموم شد. چقدر مونده آقای؟ بله؟ یعنی ساعت چند الان میگه؟ بله؟ پرسش و پاسخ رو اگر وقت نرسید نمی کنید. بله؟ حلال کنید حالات برای پرسش اگر نرسید. یکی دوتا سوال البته تحریف. خب بنابراین علوم انسانی ما هر بار این بحث رو پیش میاره که اون مقولاتی که اون مفاهیمی که علوم انسانی جدید به کار گرفته، این مفاهیم در یک جایی درست شده با توجه به موادی درست شده که اون مواد ما نیست. یعنی به من این چیز رو رئیس دانشگاه هم گفت میگن تو سکولاری. گفتم سکولار یعنی چی؟ خب نمیدونه و همین راحتی نمیده سکولار یعنی چی. یا بهتر بگم، البته تا حالا من یک جمله ندیدم که درباره سکولاریسم نوشته باشن از حوزه تا دانشگاه و کسی بدونه که راجبه چی داره صحبت میکنه. به این راحتیه این مسئله. و بسیاری از مفاهیم دیگری که در مورد ایران به کار می‌بره مثل ناسیونالیسم، ملی‌گرایی و غیره از این سنخ، اینها با بر مبنای یک مواد دیگری تأسیس شدن، این مفاهیم در جای دیگری درست شده. ما علم اونجایی آغاز میشه که شما بتوانید مفاهیم جدید درباره یک مواد مشخص، و چون داریم درباره تاریخ ایران صحبت میکنیم فرض کنید که مفاهیمی رو بتونید شما تزیین بکنید که با توجه به مواد تاریخ ایران اینها تدوین شده باشند. اون مفاهیم رو ما هنوز نداریم. دوره‌بندی تاریخ ایران هنوز معلوم نیست. برای اینکه ما در کشوری هستیم که رنسانسش قبل از قرون وسطا شد، یعنی همه چیز رو به هم می‌ریزه. خب شما هی از اونجا میگیرید اینا، بعد دیروز و هر روز یه جایی نمیدونم کجا بود دو سه تا استادی که خیلی هم ظاهرا متعهد و از این صحبت ها باشن، این چیز میانه تلویزیون به حسب تصادف دیدم تاریخ میانه ایران، میگم خب اینقدر بومی هستی تاریخ میانه ایران کجاست؟ میانه کجاست در ایران؟ خب البته این گفت و اونم جوابشو داد و خیلی خوشبخت شدیم، برنامه تلویزیون تموم شد. اما مسئله اینه که از اینها که تاریخ در نمیاد، که شما اول باید بدونید که اصلا این مواد چی هست، شما باید بتونید خودتونو بندازید تو آب اون وقت. خب این از کجا میاد؟ یه بار این رو گفتم که روشم بحث زیاده و اون اینه که گفتم با مفاهیمی که ما داشته ایم به طور سنتی دیگر نمیشود این بحثای جدید رو کرد، یعنی نظام مفاهیم نظام سنت ما این اجازه رو به ما نمیده که در دنیای کنونی ما تاریخ معاصر ما صحبت کنیم. ایران کلی زمان خودمون رو در موردش صحبت کنیم. اینجاست که اون بال دومی که گفتم، عصای دوم اینجاست که به کمک میاد. ما اگر نتوانسته باشیم که مجتهد در قرن باشیم، نخواهیم تونست که اون مفاهیمی که ما جز اونها دیگر در دست نداریم برای که توضیح بدیم، حتی خودمون رو توضیح بدیم، اون مفاهیم رو شما نخواهید تونست تنقیح بکنید و اون رو در مجتهدانه از اونجا بگیرید و با اجتهاد هم در مورد تاریخ خودمون به کار ببرید. این که گفتم از این دانشگاه این به نظر آمد در یه زمانی به نظر آمد که از اینجا هیچی در نخواهد آمد در علوم انسانی، متاسفانه باز همجور تکرار میکنم این حرف رو، علتش اینه که در هر دو مقلد تولید میکنه و در هر دو البته به تدریج مقلدان بد تولید میکنه. یعنی امروز به نظر من اگر بخواهند که دانشگاه رو تصفیه علمی کنن، تصفیه علمی بکنن که به نظر من بسیار هم ضروری است، لازم نیست که مثلا امتحان بکنن که چه میدونم ماکس وبر چه گفت، آدام اسمیت چه گفت، دکارت چه گفت، لازم نیست از اینا امتحان بکنن. از کلیده و دمیه دیکته باید بگن 70% استادای دانشگاه ها ردن متاسفانه توی این تعارفی. در علوم انسانی دارم صحبت میکنم، علوم چیز جای خودش رو داره، بعد متاسفانه اینه. بیرون شعر یه دو بیتی جالبی از خوشیمینه هست که وقتی در زندان بوده گفته که وقتی در بیرون قمار کنی به زندان میندازن، وقتی زندانی هر چی خواستی میتونی قمار کنی. تو دانشگاه این رو نمیشه گفت، این دیگه دانشگاه جای اون نیست. وقتی آدم بیرون دانشگاه است دستش بازه، قماربازه، در زندانه، هر چی خواست میگه، بسیت پیدا میکنه، همونطور که من پیدا کردم، بسیت پیدا کردم میشود گفت. خب دانشگاه ما باید بتونه مشکل ایران رو با دو بال از دو سو بتونه که منطقش رو توضیح بده، و این دانشگاه اگر روزی بخواد جهانی بشه، نه از طریق مقاله های دزدی نمیدونم SOS نه از طریق اونه، جهادی شدن دانشگاه ایران یعنی جایی در مناسبات، جایی در تولید علم در جهان داشتن، این مستلزم اینه که شما بتوانید که هم در مورد فارابی اجتهاد کنید، هم در مورد دکارت اجتهاد بکنید. از اونجا به بعد که تازه آغاز راه تولید، میگن تولید علم، میگن تولید علم، قبلا این کلمه نبود، علتش اینه که بالکل تولید تعطیل شده، مثل خیلی جاهای دیگه تعطیل شده، در اینجا هم چون تایید شده تعطیل شده، این کلمه رو ما زیاد به کار میبریم. تولید علم، تولید علم امکان پذیر نیست. شما اگر منطق تولید علم رو متوجه نباشید، و دانشگاه ما اصلا از بیخوبون هنوز در اون ایدئولوژی است که زیر پای ما رو بالکل خالی کرده و امکان فهم مشکل ما رو گرفته است. این صحبت های پراکنده در واقع یه مقداری حدیث نفس هست، داستان با صدای بلند فکر کردن در واقع برای من، و اشاره هاییست به برخی نتایجی که در واقع رسیدم که یا در حوزه دانشگاه یا کار اساسی خواهیم تونست بکنیم، یا اینه که این دانشگاه به طور عمده در علوم انسانی در جهت تولید نان برای عده‌ای پیش خواهد رفت و هیچ آبی ازش حاصل نخواهد شد. این هدف من این بوده که در یک جایی در واقع منطق فهم خودم رو از منطق نظام سنت قدمایی در ایران، تحول اون به دوره جدید از یک طرف و منطق تحول فکر در غرب رو بتونم در یک جایی به هم در هم بتنم. فکر میکنم که در این ملتقای این دوتا هست که منطق ایران، منطق مشکل ایران به احتمال زیاد یک توضیحی پیدا خواهد کرد. باز البته یک توضیح دارم در مورد در واقع بعضی اشکالاتی که این برون برگرفته میشه، که خب غربی ها تاریخ فکر خودشون رو نوشتن، چه ضرورتی داره که یه نفر از ایران بیاد تاریخ فکر بنویسه، تاریخ غرب بنویسه؟ البته که نوشتند، اما آنها نوشتند با عینک خودشون نوشتند. مسئله اینه که من که اینجا هستم با پشتوانه فارابی، از فارابی تا ملک صدرا و غیره، میتونم چه بنویسم؟ به عبارت دیگر این کوشش، حداقل اگر هم به شکست بیانجامه، این کوشش برای اجتهاد خودش کار مجتهده و ما باید این کار رو انجام بدیم. دانشگاه ما و بیشتر روی سخنم با جوانان و دانشجویان هست که باید بدانند که این مسیری که تا حدی هموار کردن در پیش روی ما، این به جایی نخواهد رسید. کار سختی است و نیاز به کوشش های بسیار اساسی داریم ما برای که بتونیم حداقل اینه که طرح مسئله بکنیم. طرح مسئله، ارسطو گفته بود نصف حل مسئله است، نصف جوابم تو مسئله است. تا کنون ما هنوز نتونستیم پرسش درستی رو مطرح کنیم. خب ایرادهایی که این برون برگرفته میشه، ناسیونالیزم، سکولاریزم نمیدونم قرن 19 هست، اخیراً گفتن قرن حرفا قرن 19 دقیقاً همینطوره اتفاقا. اما این قبل از اینکه تمام کنم یه دو جمله در مورد قرن 19 بگم که نگویند از سر بازی چه حرفی کزان پندی نگیرد صاحب گوش. ببینید یک خانم سفیری که در زمان ناصرالدین شاه فکر میکنم بوده در ایران بوده، در سفرنامش که خانم معمولی چون شوهرش وزیر مختار بوده اونم تهران بوده و طبیعتاً در بین دیپلمات‌ها ایرانیان نخبگان ایرانی ها میرفتن میمدن صحبت میکردن، اینا رو گرفته یک سفرنامه از ایران نوشته و بعد داستان هاست که ایرانی ها اینا میخورن اینجوری هم دروغ بگن راست میگن از این صحبت ها. اما یه جمله تو این کل این کتاب وجود داره و اون این هست که میگه که متاسفانه ایران تجربه قرن 19 هم نخواهد داشت با قرن 19 اروپا را داره میگه. اروپایی قرن 19 همی اون تجربه قرن 19 همی که انقلاب اساسی در همه وجوهش از سال 1800 به بعد میگه این تجربه را نخواهد داشت. این که بعضی ها این برانور گفتن که این حرفا بسیارش قرن 19 همی است، اتفاقا همینطوره قرن 19 همیه. چرا؟ چون ما اون تجربه اساسی ورود در مدرنیته رو نتونستیم از بنیانهاش پیدا کنیم، اون تجربه رو ما نداشتیم. اما این قرائت من از قرن 19 اتفاقا چون میگه خب آخرین مدل معمولا بهترینه، قرن 21 یه قرن 21 به یک معنا، چون این هر این در واقع پیچیده بودن واقعیت ایران هست که به ما اجازه میده که هم بحث قرن 19 بکنیم هم مواد به ایران رو وارد یک مقولاتی بکنیم که بخشی از اینها در قرن 19 هم تدوین شده. اما این مفاهیم هنوز مفاهیم جدیدن، اینها مفاهیم نوند. و چرا قرن 19 همیه؟ چون بحث من درباره دولت که خب اینا که خیلی در خارج میرن یک دهم چیزی رو از اونجا میگیرن و گاهی اوقات میبینن که میگن دولت به چه درد میخوره، بعد میگن مگه شما لیبرال نیستید که اینا که دولت اعتقاد ندارند و از این داستان ها که همه اینها البته در یه جای درسته و همه اینها هم در مجموعش غلط اینجاست که اگر در قرن 19 درباره تاریخ دولت در ایران فرض کنیم که گفته ایران اولین دولته، معناش این هست که ایران قبل از اینی که به وارد قرن 19 بشه واقعیت‌های برخی از واقعیت‌های قرن 19 اروپا رو تجربه کرده بود و از زمانی که این واقعیت دیرینه تاریخ ایران در این مفاهیم ریخته شده از اونجا به بعد هست که در واقع ما می فهمیم که قرن 21 ما به چه ترتیبی جدید در قدیمه. به این اشاره کردم قدیمه جدید در قدیمه، یعنی دولت ما پیش از آن که مفهوم دولت تدوین شده باشه در فلسفه سیاسی جدید بوده. پس تمامی این ایرادهایی از این قبیل که گرفته میشه همه اونها برخواسته از نوعی از ایدئولوژیه که اصل بر اینه که اون چیزی که در واقع قرن جدید آخرین ایدئولوژی ها بهترین حرفان، و بنابراین خب چون که سر آمد اول هم پیش ماست که به هیچ وجه در این مورد در مورد سنت اینطور نیست. و بحث طولانی من درباره سنت اینه که ما به چه ترتیبی میتوانیم اون چیز تمام چیزهایی که یا نمودهای فرهنگی و تاریخی مهم تاریخ ایران که در گذشته ما آفریدیم به چه ترتیبی اینها رو میتونیم در مفاهیم جدید بریزیم و در مفاهیم جدید توضیح بدیم. این چون اشاره کردم به جدید در قدیم، هم این آخرین جمله ها رو بگم. این ترسی از این نداشته باشیم که بگوین یک فکری قدیمی است، قرن 19 همیست، حالا فکر نکنید قرن 19 همیست خیلی قرن بدی بوده یا خیلی عقب مونده است. قرن 19 همیست این هیچ اهمیتی نداره. مهم این هست که شما چه میگویید، مهم نیست که شما از چه موضع اساسی بنیادین از یک واقعیتی یا از یک تاریخی دفاع میکنید در مورد ایران. خب این که من گفتم این مفهوم رو جعل کردن، بعدش هم یه مقدار توضیح دادن، ولی یه جمله نهایی بگم در موردش که ما ایران، تاریخ ایران بر مبنای مواد تاریخ ایران می شود از یک چیزی، از یک مفهوم به عنوان جدید در قدیم صحبت کرد. یه مثال هایی من زدم خیلی مهم نیست که الان این رو در موردش توضیح بدم، اما نکته مهم اینه، از این من یه نتیجه مهم میخوام بگیرم، اینه که همه ملت ها رنسانس پیدا نخواهند کرد. بسیاری از کشورها حتی اگر وارد مدرنیته شدن، دنیای جدید شدن، دنیای جدید بر آنها تحمیل شده است و اونها در حاشیه دنیای جدید در واقع وجود دارن. ممکنه کشورهای بعضی از اونها کشورهای پیشرفته ای هم شده باشند یا بشوند، اما نوزایش در ایران امکان اتفاق افتادن داره و اگر این اتفاق بیفته ایران اولین کشوری است از جهان اسلام و شاید هم آخرین کشوری از جهان اسلامی که میتونه در این حوزه وارد بشه، برای اینکه هیچ کدوم از کشورها و خصوصا اون بخش عربی جهان اسلام مطلقا با این مفاهیمی که من در مورد ایران سعی میکنم تدوین کنم هیچ کدوم از این مفاهیم قابل دفاع نیستن. هرچی هم که روشن فکری عربی بگه و تمام کاسکوزه ها رو بشکنه در یه مواردی بر سر ایران که انتقاد جهان اسلام از ایران میاد شاید، اما اون جمله مهمه چیز پارسیفال فکر کنم واگنر میگه که التیام زخم هم از اون شمشیری خواهد آمد که زخم رو ایجاد کرده. اگر هم ایران از جاهایی است که موجب انحطاط جهان عربی ایرانی شده، حالا فرض کنیم هم چیزی وجود داشته باشه، اما ایران جایی است که این قدیم در جدون شعونی که من بهش میگم جدید در قدیم، اینها رو در یک جایی بارور خواهد کرد و اینجاست که ایران، این رنسانس ایرانی است، این اتفاق مهمی است که در ایران خواهد افتاد احتمالاً، و این رو باید بگیم یا باید بتونیم اینطور توضیح بدیم که این رنسانس دوم ایرانه، چون قرن سوم چهارم یک بالین، چهارم پنجم یک بالین اتفاق افتاده، بار دیگر احتمال داره که اون اتفاق بیفته. توجه من به مشروطه هم از این زاویه بوده و یک متأسفانه نوشته که به نظرم هیچ وقت آماده نخواهد شد این بود که در اون جلدهای تنبولی درباره ایران این بود که یکی از موارد عجیب شگفت‌انگیز جدید در قدیم با مشروطه و بعد از مشروطه در ایران اتفاق افتاده. یه بخشاش رو توضیح دادم ولی بقیه رو نتونستم، و اون مسئله حقوقه که تا کنون نه روشنفکری ما نه اهل تاریخ ما به این مسائل طبیعتا نپرداختن. یعنی حقوق از امور بسیار مخفول کشور ماست، حقوقدانهای ما اهل ایدئولوژی هستن به درجات مختلف، بنابراین ما به یک معنای به معنای دقیق ما اهل چیز نداریم، اهل عالم حقوق نداریم. و اون اینه، توضیح دادم که این که مشروطه آمد و در یک کشور اسلامی گفت که فقه قابل تبدیل به حقوقه و این کار را انجام داد، یعنی چیزی نوشت به نام قانون مدنی با عنوان مثال که همه فقه رو در یک قانون آورد، اساسش رو در اونجا آورد، اما اون رو تبدیل کرد در واقع به حقوق جدید. یعنی این قدیمیست که تونسته خودش رو در جدید بازسازی بکنه. خب این حرفی که من یکی دوبار گفتم معمولا خیلی اشکال میگیرن که خب منظورت این تمام راحل ها تو فقه؟ نه، من که راحل ندارم که چون ایدئولوژی بحث میکنید بحث راحله، نه. اما این مسئله اگر به درستی فهمیده بشه، جواب و سکولاریزمی که چند بار اینجا تقریبا بیان کردم و گفتم میگن و نمیدونن که چی، اینه گفتم در اسلام سکولاریزم ممکن نیست به دلایلی که اینجا جاش نیست. اما چرا نیست؟ برای اینکه اصلا ایران در آغاز دوران جدید تاریخ ایران تونسته تحول ایجاد کنه در فقهش، در نظام قدیمش، در یک ناحیه‌ای از نظام سنت قدماییش تونسته تحولی در جهت تجدد و تجدید ایجاد کنه که ما نمیدونیم که اون چی هست. این مفهوم این هنوز روشن نشده، یعنی نتونستیم تدبیر کنیم. یعنی این همه این که بحث هایی که تاریخ حقوق نمیدونن، خصوصا جامعه شناسی حقوق و خصوصا بحث ماکس وبر و دیگران تو این زمینه، هیچ کدوم از اینها برای ما کارساز نیست. به این دلیله، چون حقوق اونجا، یعنی این شاخه های از علم با توجه به مواد دنیای مسیحیت تدوین شده و مواد ما اون نیست. یعنی هیچ کسی و هیچ مفهومی از جامعه شناسی حقوقی کنونی رو من سراغ ندارم که بتونه توضیح بده که به چه ترتیبی فقه حقوق جدید شد، یعنی قدیم جدید شد. این رو در چه زیل چه مفهومی میشود این رو توضیح داد؟ هنوز کسی وارد این بحث نشده و دانشکده حقوق 100 ساله در 110 ساله گذشته ما هم در واقع هرگز اصلا مثلا مسئلهش این نبوده. یه تفسیر حقوق مدنی های مکرر نوشتم که بعضی هاشون استادان خیلی مهمی هم بودند، ولی این بحث روشن نشده. اینجا صحبتم رو تموم میکنم که یکی دوتا هم سوال بکنیم تیمونه. اما حاصل در واقع بحث من این هست که ما در آغاز راهی هستیم که اگر بتوانیم روزی توضیح بدهیم که چرا دانشگاه ما، یعنی نظام علمی جدید ما، چرا شکست خورد و چرا به این بنبست رسید و بعد از اون باید یک تأسیس جدید کرد، باید دانشگاه جدیدی رو ایجاد کرد. از اونجا به بعد هست که از اینجا علم تولید خواهد شد، و الا کسانی که آخر جمله و الا کسانی که سواد فارسی ندارند برای دانشگاه برنامه بنویسند و اعلان کنند با افتخار که بله ما نوشتیم و بدانید که من در مورد یکیش که یک درس اندیشه سیاسی نمیدونم، 10 تا غلط، 2 صفحه است، 10 تا غلط از توش پیدا کردم با کمال تأسف، از اینجا معلومه که به کردست به ترکستان که نمیرسید، هیچ به هیچ جا نمیرسید اصلا. خیلی متشکرم.
قبل از اینکه در واقع چند سوال بپرسم از خدمتتون پیرامون پرسش پاسخ، به پاسداشت نیم قرن فعالیت علمی جناب آقای دکتر طباطبایی، دستگلی از طرف انجمن علوم سیاسی ایران و اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویان علوم سیاسی ایران توسط دبیر این اتحادیه جناب آقای سید نوید کلف‌رودی تقدیم آقای دکتر
خیلی متشکرم. بله،
جایی که اساتیدی مثل شما هستن دانشجوی مثل ما نباید حرف بزنن، فقط خواهم بگم که به پاس همه زحمت هایی که در طول این سال کشید ازتون ممنون و متشکرم که دوستتون داریم و بهتون افتخار
میکنیم.
چرا در ایران معاصر فاقد فیلسوف سیاسی در ابعاد جهانی هستیم؟ به بیان دیگر، آیا کسانی که در ایران راجع به سیاست و فلسفه می‌اندیشند فهم ایران شناسی ندارند، یا برمیگردد به ضعف ساختاری و اجتماعی عدم تریبون فکر می‌کنند، یا به بیان ساده‌تر عدم حمایت مالی از اندیشمندان؟
بهتر البته حمایت نکنه، چون از وقتی که شروع کردم به حمایت کردم و از بدترم شده. نه نمیدونم، بله جوابه چیزی ندارم، ولی همینقدر میدونیم که نداریم دیگه، نداریمش خودش خیلی مهمه، چون ما گاهی اوقات فکر میکنیم که یه چیزایی رو داریم آنچه خود داشته دیگه، چون هی آن تو پتوی آنچه خود داشته رو اون انداختیم رفتیم زیرش و 50 سال دیگه میگیم آنچه خود داشت. نه نداریم دیگه. بله،
نوشتن که با توجه به این که فرمودید روی سخن شما درباره دانشگاه به ایران است و اگر در عراق یا افغانستان بودید از دانشگاه ایران یا ایرانی سخن نمی گفتید، اگر ممکن است بفرمایید تفاوت‌هایی که شما بین ایران و سایر کشورهای همسایه می بینید چیست؟ سپاسگزارم.
بله، خب اینو چند بار البته توضیح دادم، امروزم کمابیش راجع به اشاره‌هایی به این مسئله کردم. ببینید، همه کشورها کشور در معنای دقیق نیستند، البته که به لحاظ سیاسی و عضو سازمان ملل همه کشورند، هیچ تردیدی درش نیست، بنابراین اینو باید متوجه بشیم. اما و بحث من هم گاهی اوقات هم اینو به من تذکر دادن، بحث من این نیست که بگم که میگن تفاخر نکنید، بعضیا میگن زیادی از خودمون، نه این زیادی از خودمون صحبت کردن نیست، مسئله فهمیدن واقعیت تاریخی ماست. تاریخ ما و تاریخ فرهنگی ما خودش رو ایجاد کرده، منابع خودش رو ایجاد کرده، آگاهی نسبت به اون چیزی رو هم که ایجاد کرده پیدا کرده تا حد زیادی. خب امروز ما البته ای زور میزنیم که بگیم آگاهی موزه جدید آگاهی ما چه باید باشد و چه جوری باید اینو چه جوری باید بفهمیم، اما همه کشورها که به این صورت نیستن طبیعتاً، هر کدومشون جای خودشون رو دارن. افغانستان درسته که یه زمانهایی بخشی از ایران بوده، بخشهایی از عراق هم از ایران بوده، نمیدونم کشورهای شمال مرز شمالی ما هم همینطور، اما بسیاری از اینها اگر خودشون رو از ما جدا بکنند، به لحاظ تاریخی و فرهنگی دارم میگم، الا کشور مستقلن، حاکمیتشون تثبیت شده، هیچ بحثی ما درش نداریم، اما اگر خودشون رو از ما جدا کنن نمیتونن حرف بزنن. یک نمونه بسیار جالبش به خاطر پررویی، البته این رو میگم پررویی اون طرف میگم، آذربایجانه. آذربایجان مطلقا نمیتونه اگر بگه که من جزئی از ایران نبودم روی این بیسه، مطلقا نمیتونه یک کلمه بگه، چون عنوانش ایرانیست، نصف زبانی که حرف میزنه فارسیست، بخش مهم افتخاراتش ایرانیست. خب بردن تو باقی که در روم هست که مشاهیر از برخی از مشاهیر جهان توش مجسمه دارن، از جمله فردوسی مجسمه داره، از بسیار قدیم، بردن نظامی رو گذاشتن شاعر آذربایجان. بله خب یکی به سفیر میگه که آقای سفیر بسیار عالیه، شما چه شاعر بزرگی دارید، میشه یه بیت هم ازش بخونید؟ خب معلومه که نمیتونید بخونید. پس فرق ما در واقع در اینجا هاست. شما یک وقتی شما دارید با زبان خودتون صحبت میکنید که همچنان که ما در گذشته صحبت میکردیم، یه دفعه همین که تو تلویزیون آیتم و نمیدونم فلان و از اینا رو بگیریم، یه تلویزیون گوینده، تلویزیون هم چیزی که برای گفتن نداره متاسفانه. خب این کشورها نمیتونن در بیرون از حوزه ایران صحبت کنن. گفتم بحث اصلا سیاسی نیست، حاکمیتشون کاملا چیزه، نه ما باید به اونا تجاوز کنیم یا در امورشون مداخله کنیم، نه اونا حق دارن اینجا مداخله کنن. اما شما که نمیتونید بیرون از ما حرف بزنید، شما که نمیتونید بگید که خب جعل تاریخ و کلمه و اینا که فایده ای نداره، که شما بگید آذربایجان با دامزال نبوده، آذربایجان بوده، بعد اونم از سه کلمه تشکیل شده، آش فلانه، زرش فلانه، بایجانش هم فلانه. خب این که فایده نداره، نه گفتن اینو، نه که من ببخشید من کلمه خوب نبود، ولی این رو گفتن نوشتن تحقیقات کردیم که فهمیدیم که این طوره، اصلا این طور نیست. بنابراین ما باید اینجا هویت خودمون رو، این استوار بودن پایه خودمون رو روی اون بیستیم و به سفیر اونم بگیم که اگر در کنار سفیر ما در یک جای ایستادین، باید بدونی که تا وقتی که من حرف میزنم تو نباید وارد مسائل فرهنگی بشی، مشکل سیاسی تو میتونه درک کنی، اما تا جایی که من واسطه‌ام دارم صحبت میکنم راجع به نظامی، تو را نرسد که اصلا وارد این مقولات بشی. خب کشورهای اطراف ما متأسفانه اینطوره، در یه جاهایی بخشی از آگاهی هر وجود داره، در بخشی از افغانستان این آگاهی وجود داره که ما ایران شرقی هستیم. بله باز البته به عنوان یک کشور مستقل من دارم صحبت میکنم، این که ما به لحاظ فرهنگی در یک حوزه فرهنگی بزرگ هستیم، این مسئله خیلی مهمیه، و این که در قلب این تمدن هم ما قرار داشتیم و ما قرار داریم و با این رنسانس هم قرار هستیم ما در اونجا در اون کانون اون باشیم، هیچ تردید درش نیست. و در مقابل هر نوع جعل سند باید ایستاد، این امروز یه ذره خب ما چون میگن پست مدرن نمیدونم خیلی از این چیزا منسوخ شده، شما قرن 19 صحبت میکنید، اینجاست این قرن 19 نیست، ولی یکی از این چیزای زیر پا خالی کردن میگه حرفای تو قرون قرن 19 امیه بنابراین راجع به زبان ها فلان میگه اصلا اینطور نیست، این تاریخ ایرانه، قرن 19 اروپا است که اونطور بوده که این بلاها به سر زبان ها آمده، اینجا هرگز نیامده. میان دفاع تو از زبان فارسی قرن 19 اصلا اینطور نیست، دفاع من از قرن اول، از قرن نمیدونم 200 سال 300 سال 500 سال قبل از میلاد مسیح من دارم دفاع میکنم، اصلا اینطور نیست که قرن 19 اومیه. قرن 19 هم تو اروپا اینو میخواد تلقین کنه، قرن 19 هم تو اروپا زبانها رو از بین بردن، زبانهای محلی رو، ما که وارد قرن 19 نشدیم هرگز این رو از بین نبردیم، چون ما میدونستیم که این زبان ها چقدر اهمیت داره، بخشی از هویت فرهنگی رو داره. من معمولا هویت رو به کار نمیبرم به دلایلی که گفتم، ولی اجبارا چون دیگه آخرش من خستمه و اینکه خلاصه کنم این رو به کار میبرم. ما از بین نبردیم، اتفاقا ما رواج دادیم. وقتی رادیو وارد شده تو همه شهرستان های ایران رادیو محلی بوده، تلویزیون هم که اومده شده، دولت های ما چه بد چه خوب کاری ندارم که چی بودن، اما این یک کار بد رو انجام ندادن. انقلاب فرانسه که انقلاب حقوق بشر دموکراسی همه چیزهای خوب دنیای جدید ماست، تمام زبانهای فرانسه رو از بین برده، دولتهای بد ما استبداد نمیدونم فلان اینا از بین نبردن. بنابراین اصلا بحث ما متفاوته.
در بحثه همینطور پرسیدن اگر بنیادی در گذشته نباشد آیا میتوان در زمان حال برای گذشته در معنای تاریخیش بنیادی ساخت؟
با تاریخ جعل کنید دیگه، بشین آذربایجان که تاریخ جعل کنید، ما از قدیم بودیم بعدا ایران از ما جدا شد. خب این فرق ما با اونجا اینه، این خنده جالب، این خنده خودش یه توضیح داره. اینکه شما به این حرف من خندیدی دفعه کرده که من شوخی میکنم، اصلا اینطور نیست. سه استاد دانشگاه باکو تو تلویزیون رسمی باکو نشسته بودن و این حرف رو زدن، و چون یه دشمن عمده هم دارن که چهارتا ارمنی اونجاست، بعد گفتن که بله ارمنی های فلان که همیشه فلان بودن، این ارمنیا به کمک روسا ایران رو از ما جدا کرد. این دیگه سه تا استاد دانشگاه باکوه. اون وقت ما حالا تازه دانشجو میفرستیم که از در باکو بره درس بخونه برگرده.
خوشده کسانی که از نظر فکری همیشه با شما هستن در قید حیات این هم تاکید گذاشتن و شما ایشان رو در فرسی اندیشه تایید میکنید بفرمایید.
نه اگه در عرصه حیات بود که من الان کشته بودم جون. بله نه اصلا بحث تو اینا نیست. بگید بله
فرمودید که من فاهم اندیشه که سنت دیگر جوابگوی مسائل امروز نیست. اگر امکان دارد بفرمایید پس اهمیت فارابی و ملاصدرا در چیست؟ آیا میتوان استفاده علمی از آن به عمل آورد؟
بله سوال بسیار خوبیه، ولی البته بسیار طولانی است، این الان نمیتونم که به این اشاره کنم، اما بستگی داره که شما منظورتون از استفاده از سنت و گفتید استفاده کسی نمیشه، استفاده علمی بحث من اصلا استفاده علمی نیست. اینکه این همه اون چیزی که در گذشته ما داشتیم همه کشورها هم داشتن، اینکه اینا جزئی از علم میشود استفاده علمی کرد که طبیعتا تردیدی درش نیست، ولی بحث من اصلا بر سر این نیست. تاکید من روی تأسیس این بود که کسانی از متفکران گذشته وجود دارند که افکار اصلیشون تأسیس بوده، یعنی یک بنای جدیدی رو تونستن ایجاد کنن، یک بنای جدیدی رو در اندیشیدن تونستن ایجاد کنن. باز بحث در مورد گذشتگان یا اجتهاد در مورد گذشتگان از دور فلسفه که فارابی که مثال میزنیم از این حیث مهمه که اینها اجتهاد کردن و اون کسانی که بعد از اون اومدن متوجه منطق کار فارابی شدن و گفتن این تأسیسه. بنابراین بحث ما اینست، معمولا اینجا میگن طرف کانتیست، هگلیست، مارکسیست، نمیدن فلان فلان، اینا معنیش اینه که یعنی مقلدانند، مقلد مارکسه، مقلد هگل، مقلد کانت. بحث ما اصلا این نیست، بحث ما اینه که کدوم یک از اینها یک بنای جدیدی رو تونستن ایجاد بکنن، کدوم از اینها مبانی رو تدوین کردن که بر مبنای اون یک تأسیس جدید صورت گرفته. و اون چیزی که در اینها مهمه بدیهی است که همه حرف فارابی در مورد مدینه فاضله به هیچ درد امروز ما نمیخوره. اگر شما بخواید که به اصطلاحی که بعد انقلاب رایج شده پیاده کنید، اگر بخواید اونو پیاده کنید که اون همون میشه ایدئولوژی و داستان ها که قابل پیاده شدن هم، اما مسئله فارابی اصلا این نیست. مسئله فارابی اندیشیدن مجتهدانه مؤسسانه اگه بشه گفت درباره مدینه است، درباره وضع مدینه است، درباره بحران مدینه است. به این اعتبار شبیه فارابی به افلاطونه و از اینجاست که مهمه، چون افلاطون کتاب افلاطون کتابی که جمهور ترجمه میشه به نادرست، کتاب جمهور کتاب بحران، بحث فلسفی درباره بحران دموکراسی. کتاب فارابی آراء اهل مدینه فاضله که بحث فلسفی درباره بحران خلافت چیز فارابی معاصر با غیبت آغاز غیبت کبراست تقریبا و آغاز یا قبل از اون البته این اتفاق افتاده، تبدیل شدن خلافت به سلطنت به قول ابن خلدون، درباره این داره بحث میکنه. منتها در شرایطی است که نمیتونه بگه که نظامی که بعد نظامی که به عنوان خلافت جانشینی پیامبر اسلام ایجاد شده این در بحرانه، این به سلطنت تبدیل شده. اینو نمیتونه طبیعتاً بگه، اگرم این کلمه رو میتونست ادا بکنه نکرده. اما چه کاری انجام داده؟ از طریق مفهوم مخالف حرفش زده، گفته آراء اهل مدینه فاضله من می‌نویسم. یعنی این نیست دیگه، وقتی کسی کتاب مدینه فاضله می‌نویسه یعنی چی؟ که این مدینه که من توش هستم مدینه زاله است به قول فارابی. باز از این طریق گفته، ما اینطور می‌فهمیم. خب نه حرفش در مورد مدینه امروز مهمه به اگه بخواییم پیاده کنیم یا مقلد باشیم، نه حرفش در مورد نگفتنش در مورد بحران، اما این که کسی مبنای فلسفی بحران رو تونسته باشه طرح بکنه تالی افلاطون پیش از خودشه و این مسئله مهمه. اندیشیدن اینجاست که آغاز میشه. سوال قبلی که چرا اندیشه سیاسی ما آدمی نداریم که در سطح جهانی بتونه بیاندیشه، علتش اینه که ما همیشه فکر کردیم که در سطح جهانی میشه اندیشید و در سطح جهانی باید بیاندیشیم. نه، ما اتفاقا باید در مورد ایران بیاندیشیم و وقتی تونستیم که منطق این اندیشیدن رو بتونیم بس بدیم در اونجا جهانی هست. فیلسوفان بزرگی نه، هگل فیلسوف آلمانی است اما فیلسوف جهانی است. اینجا این اتفاق افتاده، این مسئله مهمیه. و اینها کسانی هم که در به زنگاه های تاریخی تونستن که منطق این تحول رو بفهمند. در سال 1800 که گفتم، حیفی که نمیشه اینجا در موردش صحبت کرد، ده ها کتاب مهم، ده ها رساله مهمی داریم ما در 1800 نوشته شده، برای اینکه اینجا به زنگاه تاریخ اروپاست و خصوصا تاریخ آلمان بیشتر از اون. و چون این توضیح این منطقه، این منطق هم جهانی است، منطقهای مهم، تحولات مهم جهانی هستند. این چیزی هم که در مورد ایران گفتم که اگر بشود که توضیح داد که تحول، تبدیل فقه به حقوق به چه ترتیبی انجام شد و اگر بتونیم یک نظریه بر مبنای اون بتونیم تدوین کنیم، اگر کسی بتونه این کار انجام بده، شاید بشه گفت که این خواهد پیوست به فیلسوفان سیاسی جدید، خواهند گفت که این یک، این هم بحث مهمی است در داخل این چیزی که اروپا بهش میگه سکولاریسم، این هم اینجا یک نکته جدیده، این هم یک بخش، یک ناحیه از یک منطق جهانی رو توضیح داده.
تشکر میکنم اعضای 110 نفره گروه روندهای فکری در برگزاری نشست فعالیت‌های خوب و شایانی داشت. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. کی زاده شدیم و از کجا آمده ایم؟ کی رفته زخیش و باز نامده ایم؟ در خانه روان شدیم و دیدیم که هان ایران همه اینجاست که ما آمده ایم. شبتون بخیر، خدای بیاریم.
یا الله سلام
مرسی.
بله خواهش کنم.
سلام.
حالت خوبه؟ من دیدم تام بلند شده.
متوجه شدم.
بله.